سلام به شما، به این برنامه از رادیو آزادی با من و همکارانم خوش آمدید. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: یک مقام اداره غذا و زراعت ملل متحد در سفر به هرات بار دیگر نگرانی این اداره را درباره وضعیت ناگوار دهقان و مالداران در افغانستان ابراز کرد.
به نظرم یک فرصت قوی برایم بود تا ببینم که وضعیت تا چی حد در حال حاضر خراب شده. وضعیت واقعا فاجعه‌بار است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرز عمل 8 ماده‌ای را در مورد نشرات تلویزیون ها در افغانستان اعلام کرد. در این باره گفتگوی داریم با یک عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان.
این بالای بخش تفریحی تلویزیون های افغانستان تاثیر بسیار زیاد را خواهد داشت و حتی ممکن به بند شدن تعداد از تلویزیون ها منجر خواهد شد.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و گزارش مفصل در مورد باغوش کابل هم داریم که تا چند ماه پیش بازدید کنندگان زیادی داشت.
ما اکثرا با اطفال خوب چون خسته میشتیم و تفریگاه های شهر کابل و خصوصا باغوش کابل میرفتیم. وضع اقتصادی نه خود ما خوب است و نه از فامیلایی که ما با اونشون به ارتباط هستم خوب است. ایجاب نمیکنه که ما به خاطر تفریح به تفریگاه بریم.
نخست خبرها. طالبان میگویند طرز عملشان در مورد فعالیت رسانه ها آزادی بیان را محدود نمی کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که کمک ها را به بیجا شدگان داخلی در افغانستان افزایش خواهد داد. و پلیس پاکستان میگوید تحقیق در مورد کشته شدن 3 معدنچی در بلوچستان ادامه دارد. تفصیل خبرها. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که طرز عملش در مورد نشرات رسانه ها آزادی بیان را محدود نمی کند. آکف مهاجر سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
این محدودیت بر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصل ساده است که فرهنگ و ارزش های ما همانطور می خواهد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرز العمل 8 ماده‌ای را در مورد نشرات رسانه ها دیروز اعلام کرد. در این طرز العمل گفته شده است که تلویزیون ها فیلم های خلاف اصول شریعت و ارزش های افغانی را نباید نشر کنند. در طرز العمل همچنان گفته شده که برنامه های طنزی و تفریحی طور تهیه نشوند که سبب توهین و تحقیر کسی شود و رسانه ها درامه ها و برنامه های تمثیلی را که تمثیل کننده های آن زن باشد نشر نکنند. بر اساس این طرز العمل نشر سریال ها و برنامه هایی که در آن نقش انبیا و صحابه تمثیل شده باشد ممنوع شده و در آن همچنان آمده که خبرنگاران زن در تلویزیون ها باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. بسیاری از خبرنگاران این طرز العمل را اقدام در زمینه محدود کردن فعالیت رسانه ها در افغانستان خواندند. سمیرا حمیدی کمپاینر منطقه‌ای در سازمان عفو بین الملل وضعیت روان در افغانستان را وحشتناک، افسرده کننده و غیر انسانی خوانده است. بانو حمیدی در توییت دیروز گفت: در کشوری که مردم برای زنده ماندن فرزندانشان را به فروش می رسانند و جهان تماشا می کند، حقوق بشر بی‌معنا به نظر می رسد. پیش از این در برخی از گزارش ها گفته شده بود که شماری از خانواده ها در افغانستان به دلیل فقر و تنگ دستی فرزندانشان را می فروشند. سازمان های بین المللی و نهادهای مددرسان در این اواخر درباره فقر گسترده و بحران بشری در افغانستان با تکرار ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستند که کمک های بشری را به مردم این کشور فراهم کند. نگرانی ها در این باره با دنبال حاکم شدن طالبان بر افغانستان بالا گرفته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که از اول اکتبر امسال به این طرف با نزدیک به 70,000 بیجا شده داخلی در افغانستان کمک های نقدی و غیر نقدی کرده است. این نهاد در حساب توییترش روز یکشنبه نوشت کمک ها را به بجا شده های داخلی در افغانستان افزایش می دهد، زیرا به گفته UNHCR انتظار می رود افغانستان با زمستان سخت روبرو شود. سازمان ملل متحد در گزارش اخیراً گفت که حدود 6 میلیون تن در افغانستان بر اثر جنگ و سایر مشکلات از مناطقشان بجا شدند. مقام های کمیته بین المللی المپیک با ورزشکاران افغان که در حال حاضر در قطر به سر می برند دیدار کردند. لولوال خاطر معاون وزیر خارجه قطر در توییت از این دیدار خبر داد. او گفته است که مقام های کمیته بین المللی المپیک روز یکشنبه با اعضای تیم بایسکل رانی دختران و پسران افغان در دوحه ملاقات کردند و از همکاری با آنها اطمینان دادند. پس از تسلط یافتن طالبان بر افغانستان در 15 آگست، بسیاری از ورزشکاران افغان به ویژه ورزشکاران دختر این کشور را ترک کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید که تحقیق در مورد کشته شدن 3 معدنچی در ایالت بلوچستان این کشور ادامه دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامها در ایالت بلوچستان خبر داده که افراد مسلح 3 کارگر یک معدن زغال سنگ را روز یکشنبه با ضرب گلوله کشتند. تا حال کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما پلیس محلی گفته که با اداره مبارزه با تروریسم در تلاش یافتن مهاجمان است. پیش از این در ماه جنوری امسال مردان مسلح 11 معدنچی را در بلوچستان کشتند که بر اساس گزارش ها 7 تن آنها شهروندان افغانستان بودند. مسئولیت آن حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. و کرملین به اظهارات انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پاسخ داد که به تازگی گفت واشنگتن و اروپا در مورد تحرکات نظامی روسیه در نزدیک مرز اوکراین واقعا نگرانند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از تلویزیون دولتی روسیه نشر شد گفت غرب با این گفتار که مسکو ممکن به اوکراین حمله کند تنش‌ها را به طور مصنوعی افزایش می‌دهد. پسکوف افزود که غرب در مورد تحرکات نیروهای روسی در نزدیک مرز با اوکراین مبالغه می کند. رئیس استخبارات نظامی اوکراین دیروز ادعا کرد که این کشور 92 هزار تن از نیروهای خود را در نزدیک مرزهایش مستقر کرده و به یک حمله در اوایل ماه فوریه آمادگی می گیرد. هفته پیش یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مورد آنچه جابجایی غیر معمول نیروهای روسی در امتداد مرز با اوکراین خواند هشدار داد و گفت که روسیه در گذشته با چنین اقدام است نیروهایش برای مداخله در کشورهای همسایه استفاده کرده بود. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد من و همکار تکنیکیم را بپذیرید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. اداره غذا و زراعت ملل متحد در مورد وضعیت ناگوار دهقین و مالداران در افغانستان بار دیگر نگرانی شدیدش را ابراز کرده و گفته است که بر اثر خشکسالی در افغانستان کشت و زراعت دهقین از بین رفته. نماینده این اداره در سفر به هرات گفته که اگر با دهقین و مالداران در افغانستان کمک های فوری صورت نگیرد ممکن فاجعه به بار آید. برنامه غذایی جهان به تازگی هشدار داد و گفت که میلیون ها نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. فرشته نگاه گزارش دارد که با صدای یکی از دهقین آغاز می شود.
اموال مواشی ما از خشکسالی هم از بین رفت. کشت و زراعت ما به نسبت از این که آب نبود، کود و زراعتی نبود، تخم اصلاح شده نبود، ما نتونستیم که از او چیزی بیاریم.
صدای هلال الدین نجم الدین یک تن از دهقین ولایت هرات است که در صحبت با اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از مشکلات خود ناشی از خشکسالی امسال در افغانستان قصه کرده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل یا FAO روز گذشته با نشر پیام‌های چند تن از دهقین در هرات در صفحه رسمی توییترش یک بار دیگر در مورد وضعیت دهقین و مالداران در سرتاسر افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد و گفت که اگر با آنها همکاری صورت نگیرد فاجعه انسانی رخ خواهد داد. ریچارد ترانچارد نماینده FAO در افغانستان در توییتر رسمی این سازمان از سفرش به ولایت هرات و دیدار خود با دهقین و مالداران در این ولایت دیروز خبر داد. وضعیت را وخیم خواند و گفت
I think it's been a really powerful
به نظرم یک فرصت قوی برایم بود تا ببینم که وضعیت تا چی حد در حال حاضر خراب شده. وضعیت واقعا فاجعه بار است. با هر دهقان که صحبت کردیم تقریبا همه کشت و زراعتشان را امسال به کلی از دست دادند و مجبور به فروش مواشی خود شدند و در حال حاضر هیچ پولی هم ندارند.
نگرانی از پیامدهای خشکسالی در هرات در حال مطرح می شود که برنامه غذای جهان هم به تازگی از بحران گرسنگی به علت قحطی و خشکسالی در سرتاسر افغانستان هشدار داده و گفته که میلیون ها نفر در این کشور با خطر گرسنگی روبرواند. ریچارد ترانچارد نماینده FAO در افغانستان افزوده که این اداره به هر یک از 120 دهقان در هرات 50 کیلوگرم تخم اصلاح شده گندم را فراهم کرد، اما به گفته آقای ریچارد برای رفع مشکلات شدید دیاقین نیاز به کمک های دوام دارد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان که از آن بیش از 3 ماه می گذرد، مردم در نقاط مختلف این کشور از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. در کنار از دست رفتن وظایف برخی ها، عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی و یا هم توقف کمک های خارجی با این کشور، خشکسالی هم یکی از چالش های جدی است که دامنگیر افغانستان شده. محمد 35 ساله یک تن از دیاقین در مرکز ولایت فرا بر رادیو آزادی گفت که به خاطر نبود زمین های سرسبز آنها مجبور شدند که مواشیشان را به قیمت بسیار کم به فروش برسانند.
و مواشی هم یک وقت که خشکسالی نبوده که دشته و سبز به او وقتا سر چاق میشه و یک چیز خوراک داشته، ولی حالا که خشکسالی هیچی نداره، نه خوراک داره نه دیگه و دیگه هیچی نداره، دیگه مجبور میشه که همه مواشی به قیمت ارزان بفروشید به خاطر که چیزی نداره که بزنه بده که بخوره.
تغییر اقلیم در سر تا سر جهان و فرا رسیدن زمستان، کمبارانی و قحطی که به گفته برنامه غذای جهان میتواند در زمستان امسال افغانستان را به جهنم روی زمین مبدل کند. از سوی دیگر یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هم هشدار داده که به دلیل بحران غذایی بی پیشینه در افغانستان حدود 14 میلیون کودک با سوء تغذیه روبرو بوده که از جمله 1 میلیون آن با خطر مرگ مواجهند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:12 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیشتر در خبرها شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که دستور عملش آزادی بیان را محدود نمی کند، اما بسیاری از خبرنگاران این دستور عمل را اقدام در زمینه محدود کردن فعالیت رسانه ها در افغانستان خواندند. دستور عمل 8 ماده‌ای در مورد نشرات رسانه های تصویری افغانستان دیروز اعلام شد. در گفتگوی که با حجت الله مجددی یک عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش این اقدام طالبان چقدر فعالیت رسانه ها را در افغانستان محدود خواهد کرد.
ی طرز عمل یا یک دستور عمل یا هر نامی را که بالایش بانیم، بالای بخش تفریحی تلویزیونای افغانستان تاثیر بسیار زیادی را خواهد داشت و حتی ممکن به خاموش شدن یا بند شدن تعداد از تلویزیون ها منجر خواهد شد، چون آنچه در نظر گرفته شده بیشتر از تلویزیون ها که برنامه‌های تفریحی دارن مثل سریال، فیلم و برنامه‌های کمدی بیشتر از این مواد است که از بیرون وارد میشه و در او حدی که برای گفته شده که بعد او مواردی که بعد از او برداشته شده اصلا ممکن نیست. و تلویزیون های افغانستان هم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ ظرفیتی توانایی تولید او موارد ندارند که خودشان از خود تولید کنند در این وقت، و هم یک قسمت بیشتر از این تلویزیون ها در جریان در لابلای از این سریال ها و از این فلم های خود اعلانات تجارتی را استفاده میکنند که او یک منبع عایداتی برای تلویزیون ها میباشد. در کل اگر با همین جدیت موضوع تعقیب شود و عملی شود، طبیعی است که بالای بیشتر بالای بخش تفریحی تلویزیون ها تاثیر خود خواهد داشت.
آقای مجددی، آیا مقام های طالبان در این باره پیشا پیش با فدراسیون خبرنگاران افغانستان و دیگر نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان صحبت کرده بودند؟
نه خیر، به هیچ صورتی موضوع صحبت نشده. گرچه موارد دیگری که اگر پیش بیاید این فدراسیون خبرنگارا و نهادها بعد از یک سلسله مشکلاتی که پیش آمده تفاهمی که با بخش‌های مختلف صورت گرفته یک نتیجه مثبت به دست آمده. مثلا موضوع مسئولیت جانی خبرنگارا و خشونت علیه خبرنگارا صورت گرفت تا دو ماه اول وقتی که نهادها و بخصوص فدراسیون با نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات فرهنگ نشست ها و دید و دید داشتم، بالاخره نتیجه این شد که ما در ماه آخر با جز از یکی دو سه مورد کوام بسیار زیاد ربط به کار رسانه‌ای ندارم. در کل نتیجه بسیار مثبت داد که ما شاید خشونت علیه خبرنگار بسیار کاهش یافته. در بخش دسترسی به اطلاعات ما نشست ها و دید و دیدهایی که داشتیم امروز بیشتر ادارات سخنگو دارد که یک تغییر بسیار مثبت آمده و ما انتظار داریم که این روند ادامه پیدا کنه و ما مشکل دسترسی به اطلاعات هم حل شود.
در مجموع خواست شما از حکومت طالبان چیست مجددی صاحب؟
ما به این باور هستیم با تجربه که از سه ماه گذشته داریم، به این مورد هم انتظار ما ایست که یک این موضوع با فدراسیون و نهادهای خبرنگارا و وزارت امر بالمعروف و وزارت اطلاعات فرهنگ روی ازی صحبت شوه و بحث شوه تا رای در پیش گرفته شوه که هم رسانه ها خصوصا تلویزیون ها سیب نبینن و به سقوط مواجه نشن و هم آنچه امر بالمعروف در نظر دارد و که میگن که باید چون اسلامی در نظر گرفته شوه و این مسائلی که و از او ناحیه نگران هستن او هم در نظر گرفته شوه و رسانه ها هم سیب نبینن، راهکار باید در پیش گرفته شوه.
گفتگوی بود با حجت الله مجددی، یک عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان، درباره تأثیر دستور عمل طالبان در مورد نشرات رسانه های تصویری در افغانستان. در این دستور عمل گفته شده که تلویزیون ها فیلم های خلاف اصول شریعت و ارزش های افغانی را نباید نشر کنند. در آن همچنان گفته شده که برنامه های طنزی و تفریحی طور تهیه نشوند که سبب توهین و تحقیر کسی شود و رسانه ها درامه ها و برنامه های تمثیلی را که تمثیل کننده های آن زن باشد نشر نکنند. بر اساس این دستور عمل نشر سریال ها و برنامه هایی که در آن نقش انبیا و صحابه تمثیل شده باشد ممنوع شده و در آن همچنان آمده که خبرنگاران زن در تلویزیون ها باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که دستور عمل این وزارت آزادی بیان را محدود نمی کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
نو 18 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات بین المللی را در باره افغانستان مرور میکند.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود یک مطلب درباره رونق دوباره کاروبار تریاک در افغانستان نشر کرده است. روزنامه به منطقه تلوکان در ولسوالی پنجوایی اشاره می کند، جایی که یک بازار فروش تریاک فعال است و تاجران روزانه در آنجا خرید و فروش می کنند. روزنامه می نویسد که در این بازار در کنار ظروف فلزی پخت و پز، خریده های پلاستیکی پر از تریاک نیز برای فروش عرضه می شوند. اگرچه روزنامه از قول سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلیه طالبان می نویسد که می گوید طالبان کاروبار تریاک و کشت کوکنار را از بین می برند، ولی وضعیت در پنجوایی و دیگر ولسوالی های قندهار برعکس است و دهقانان حتی در زمین هایی که قبلا گندم کشت می کردند کوکنار کاشتند. روزنامه از قول طالبان محلی در قندهار می نویسد که آنها در حال حاضر دهقانان را منع کرده نمی توانند چون کدام بدیل برای حمایت آنها در اختیار ندارند. روزنامه می نویسد که افغانستان تقریبا 90% تریاک جهان را تولید می کند و ملل متحد هفته گذشته گزارش داد که کشت کوکنار در این کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر روزنامه گاردین یک مطلب درباره آنیده افغانها نشر کرده که قطع کمک‌های غربی زندگی آنها را تهدید می‌کند. روزنامه به طور نمونه از شفاخانه گریشک در هلمند یادآور می‌شود که دکتران در این شفاخانه معاش نگرفتند و دوا هم تمام شده است. در مطلب آمده که بهای قطع کمک با حکومت طالبان را اطفال می پردازند که به علت نبود امکانات در شفاخانه گریشک زندگی خود را از دست می دهند. گاردین از یک مادر به نام شیرین حکایت می کند که 4 فرزند دارد و اکنون با گرسنگی دست و پنجه نرم می کند. شوهر شیرین که 3 سال پیش پای خود را در انفجار ماین از دست داده بود، در شفاخانه گریشک صفاکار بود، ولی با قطع معاشات خانه نشین شد و زخم دیرینه پای وی تا حد وخیم شد که زندگی خود را از دست داد. شیرین میگوید شوهر خود را به خاطر از دست داد که برای تداوی وی پول کافی نداشت و کسی برای آنها قرض هم نمیداد. اگرچه اکثریت کارمندان دولتی بعد از حاکمیت طالبان معاش نگرفتند، ولی وزیر مالیه طالبان تازه گفت که معاشات 3 ماهه کارمندان دولتی به زودی یک جا پرداخته می شود.
نو 21 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تا 9 دقیقه دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرها را می شنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در ادامه بحران پناهجویان در امتداد مرز بلاروس و پولند، صدر اعظم پولند بلاروس را متهم کرده که پناهجویان افغان را به مرزهای اروپای شرقی انتقال می دهد و از این وضعیت به نفع خود استفاده می کند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مقام‌های ارشد پولند هشدار دادند که بلاروس در تلاش است تا پناهجویان افغانستان و ازبکستان را به مرزهای اروپا بیاورد. ماتیوش موراویسکی صدر اعظم پولند پس از گفتگوی طولانی با انگریدا سیمونیت همتای لیتوانیایی خود در مورد وضعیت دشوار مرزهای اروپایی روز گذشته در یک کنفرانس خبری در پایتخت لیتوانیا گفت:
در مورد ارتباطات دیپلماتیک و رسمی بلاروس و روسیه با افغانستان و ازبکستان می دانیم. تا حد زیاد تلاش خواهد شد که از بحران افغانستان به عنوان فصل جدید از بحران پناهجویان استفاده شود.
صدراعظم پولند افزود که بلاروس از بحران ایجاد شده در نتیجه خروج غیر منظم کشورهای غربی از افغانستان استفاده می کند و در حال حاضر اتحادیه اروپا با یک سناریوی دشوار روبرو است. با رسیدن دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، امریکا و متحدان اروپاییان از 15 آگست تا 31 آگست بیش از 124,000 نفر را از افغانستان به کشورهای دیگر انتقال دادند. بر اساس گزارش‌ها، هزاران افغان دیگر از طریق زمین به کشورهای همسایه پاکستان، ایران، ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. در پیوند به اظهارات صدراعظم پولند که گفته بلاروس از پناهجویان افغان به عنوان فشار بر اتحادیه اروپا استفاده می کند، مقام‌های بلاروسی تا هنوز چیزی نگفتند. اما پیش از این گزارش‌ها رساندند که صدها پناهجوی از افغانستان و شرق میانه تلاش دارند که از طریق بلاروس وارد پولند شوند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این پناهجویان که شمار آنها به حدود 2000 نفر می‌رسد، از 8 نوامبر به این سو در امتداد مرز در هوای سرد خیمه زدند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد گفته که بیشتر پناهجویان از زنان و کودکانی هستند که در امتداد مرز میان پولند و بلاروس گیر ماندند. در 2 روز گذشته ویدیوهای هم عکس العمل‌های زیادی را به همراه داشته که در یکی آن سگ یکی از سربازان در تاریکی شب پناهجویی را که خواب است می‌ترساند و در یک ویدیوی دیگر یک زن پناهجو دیده می‌شود که به دنبال فرزندش می‌گردد و یک سرباز برایش می‌گوید که از سیم خاردار دور برود. اتحادیه اروپا میگوید که الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس در پاسخ به تحریم‌های اروپا با فرستادن پناهجویان به مرزهای شرقی این اتحادیه تلاش می‌کند تا بر اروپا فشار وارد کند. اتحادیه اروپا در عکس‌العمل و سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در بلاروس تحریم‌های را علیه رژیم لوکاشینکو وضع کرد. حکومت لوکاشینکو بارها اتهامات در پیوند به سرکوب معترضان را رد کرده.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را میشنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان از رادیو آزادی پخش میشود. اکنون گزارش مفصلی داریم درباره باغوش کابل که تا چند ماه پیش بازدید کنندگان زیاده داشت.
در پی افزایش نگرانی ها از کمبود مواد غذایی و افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان، مسئولان باغ وحش کابل وضعیت حیوانات، پرندگان و خزندگان این باغ را قناعت بخش می دانند. عزیزگل ثاقب مسئول باغ وحش کابل می گوید در حال حاضر بیش از 100 نوع حیوان، پرنده، ماهی و خزنده گوناگون در این باغ وحش نگهداری و غذایشان مانند گذشته آماده می شود. آقای ثاقب بر رادیو آزادی گفت که پس از تحولات اخیر هیچ کمبود در بخش مواد غذایی حیوانات و پرندگان به وجود نیامده و نگرانی های همکاران بین المللیشان هم در خصوص حیوانات برطرف شده است.
غذای حیوانات مکمل از طرف قراردادی که با شارولی داشتن منظم می رسید. ما به هیچ نوع مشکل روبرو نشدیم از لحاظ غذا و تداوی. الحمدلله وضعیت بخیر نرمال نگه داشتیم.
اما قای ساقط می گوید که امسال در مقایسه با سالهای قبل به دلیل کم شدن تماشاچیان عواید باغ وحش تا 30% کاهش یافته است. او می افزاید که هنوز هم روزانه بین 1000 تا 1500 نفر به باغ وحش کابل برای بازدید از حیوانات و پرندگان می آیند. بهای تکت بازدید از باغ وحش کابل برای بزرگسالان 30 افغانی و برای خردسالان 20 افغانی تعیین شده است. عواید روزانه آن حدود 35000 افغانی تخمین شده است. در همین حال شمار از خانواده هایی که کودکانشان را برای بازدید از باغ وحش کابل می آورند می گویند که این باغ وحش جام و جوش سابقش را از دست داده است. شایما یکی از زنان بازدید کننده همیشگی باغ وحش کابل می گوید برای آخرین بار یک ماه پیش همراه با اولادهایش به باغ وحش کابل رفته است.
ما اکثرا با اطفال خودشون خسته میشتیم، با تفریگاه های شهر کابل و خصوصا باغ وحش کابل میرفتیم. وضع اقتصادی نه خود ما خوب است و نه از فامیلایی که ما با امراشون به ارتباط هستم خوب است. ایجاب نمیکنه که ما به خاطر تفریح به تفریگاه بریم و خصوصا به باغ وحش کابل بریم.
از سوی دیگر شورای کابل که مسئولیت کنترل و نگهداری باغ وحش کابل را به عهده دارد، از تلاش ها به هدف بلند بردن سطح عواید و افزایش حیوانات باغ وحش در آینده خبر می دهد. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شورای کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بگویم که در کارهای باغ وحش، در نگهداری از حیوانات باغ وحش هیچ تغییراتی به وجود نامده و به شکل قبلا پیش می رفت و مشکل پیش می رفت. بدون شک ما در صددی هستیم که به تعداد مختلف جانوران دیگر هم بیاریم به مرز نمایش بگذاریم برای مردم محترم شهر کابل و در کنار اون مورد بدون شک به عواید خودم فکر میکنیم که بالاتر بره و در فکر گسترش و وسعت باغ وحش هستیم.
آقای بارکزی گفت در کنار باغ وحش کابل با دیگر مکانهای تفریحی نیز توجه می شود تا وضعیتشان بهتر شود. با تلاش‌های زیاد سخنگویان حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال متخصصین بخش صحت حیوانی تاکید می کنند که حیوانات و پرندگان در باغ وحش باید به صورت درست و با امکانات لازم نگهداری شوند. دکتر محمد ابراهیم فروتن، عامل وقایع و کنترل امراض حیوانی، به نکات مهم در این زمینه اشاره می کند.
جای نگهداشتشان بسیار مهم است. همون جایی که اونا قفسهایشان است یا خانهایشان است از نگاه گرمی و سردی و از نگاه پاکی و صفایی حفظ صحت بسیار مهم است. یعنی پاک ستره باید باشد. مینوی غذایی خود دارن، به اصطلاح فرمولای غذایی خود دارن که مطابق با نمو فرمول استاندارد، مطابق با نمو مینوی غذایی تعیین شده بر از اونا غذایشان به شکل صحی و آماده شود.
آقای فروتن در کنار این با واکسیناسیون حیوانات در برابر بیماری های مختلف تاکید کرد تا صحتشان دچار مشکل نشود. بر اساس معلومات مسئولان باغ وحش کابل، این باغ در سال 1346 در زمان محمد ظاهرشاه تأسیس شده که سالانه حدود 1 میلیون بازدید کننده دارد. باغ وحش کابل نه تنها یک محل تفریحی است، بلکه یک مکان علمی و تحقیقی نیز خوانده می شود که در گذشته شماری از اطفال کودکستان ها، دانش آموزان مکاتب و مسئولان پانتون ها برای دریافت معلومات و تحقیقات علمی در مورد حیوانات و پرندگان از باغ وحش دیدن می کردند.
گزارش مفصل بود در مورد باغوش کابل از رادیو آزادی. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. تا کمتر از یک دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از همراهیتان با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/آزادی را همچنان رادیو آزادی را در